دو بعد از ظهر به وقت ایران است و شما شنونده ساعت 14 از رادیو فردا هستید. سلام میکنم به یکایی که شنوندگان خوب رادیو فردا که در این لحظه و این ساعت رادیو فردا رو انتخاب کردن برای شنیدن. ما میشه گفت که امروز از ساعاتی پیش با شما بودیم و در این لحظه میرسیم به میادگاه همیشگیمون با شنوندگان خوب رادیو فردا، یعنی ساعت 14 که در یک ساعت پیش رو نگاهی فشرده خواهیم داشت. تمرکزمون همچنان بر مسائل ایران، جنگ اسرائیل با ایران و اقدام ایالات متحده آمریکا در همراهی با اسرائیل برای هدف قرار دادن تاسیسات هسته‌ای فردو، نطنز و اصفهان هست. با ما بمونید، از منظرهای مختلف در این باره سخن خواهیم گفت. اما پیش از هر چیز نسرین افشار تازه‌ترین خبرها رو براتون بازگو خواهد کرد.
سپاسگزارم و سلام به شنوندگان رادیو فردا. رئیس جمهوری ایالات متحده شامگاه شنبه به وقت شرق آمریکا به طور رسمی اعلام کرد که تأسیسات هسته‌ای فوردو، نطنز و اصفهان به طور کامل نابود شدند. رئیس جمهور آمریکا در این پیام تلویزیونی تهدید کرده است که اگر ایران سریعاً به دنبال صلح نباشد، آمریکا حملات بیشتری را انجام خواهد داد. او که در کنار معاون خود و وزرای امور خارجه و دفاع آمریکا سخنرانی می‌کرد، از ایران به عنوان زورگو و قلدر خاورمیانه یاد کرد و گفت ایران باید حالا صلح کند. او هشدار داد در غیر این صورت حملات آینده بسیار بزرگتر و آسان‌تر خواهد بود. عباس عراقچی وزیر خارجه ایران حملات ایالات متحده به تأسیسات هسته‌ای ایران را نیز نقض فاحشه منشور سازمان ملل، قوانین بین المللی و معاهده منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای NPT دانست و هشدار داد ایران تمامی گزینه‌ها را برای دفاع از حاکمیت خود محفوظ می‌دارد.
In accordance with the UN Charter and its provisions allowing a legitimate response in self-defense, Iran reserves all options.
آقای عراقچی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت که رویدادهای امروز صبح تکان دهنده است و عواقب ابدی خواهد داشت. او افزود تک تک اعضای سازمان ملل متحد باید نسبت به این رفتار به گفته او بسیار خطرناک، بی‌قانون و مجرمانه نگران باشند. وزیر خارجه ایران ساعتی پیش در سخنانی در استانبول گفت مطابق با منشور سازمان ملل و مفاد آن که اجازه پاسخ مشروع در دفاع از خود را می‌دهد، ایران تمام گزینه‌ها را برای دفاع از حاکمیت منافع و مردم خود محفوظ می‌دارد.
A short time ago, the US military carried out massive precision strikes on the
ساعتی پس از حمله آمریکا به سه مرکز هسته‌ای ایران در فوردو، نطنز و اصفهان، اسرائیل و ایران موجی از حملات را علیه یکدیگر آغاز کردند. رسانه‌های ایران می‌گویند موج 20 حملات متقابل ایران با استفاده از انواع موشک‌های دوربرد، سوخت مایع و جامد انجام شد. شبکه تلویزیونی کان اسرائیل گزارش داد که از 30 موشک شلیک شده توسط ایران در بامداد یکشنبه، به 10 فروند آن به نقاط مرکزی این کشور اصابت کرده است. همچنین بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل روز یکشنبه حملات دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا به تأسیسات هسته‌ای ایران را به عنوان یک تصمیم جسورانه و یک نقطه عطف بالقوه در تاریخ منطقه ستود. نتانیاهو در یک پیام ویدیویی که پس از حملات منتشر شد گفت تبریک می‌گوییم رئیس جمهور ترامپ. وزیر بازرگانی و تجارت بریتانیا نیز اعلام کرد که بریتانیا هیچ درخواستی از سوی آمریکا برای حمله به ایران دریافت نکرد، اما قبل از حمله از این موضوع مطلع شده بود. جاناتان ریلودز گفته است که بریتانیا تجهیزات نظامی خود را به منطقه منتقل کرده و در صورت تهدید متحدان اصلی خود تمام اقدامات لازم را برای دفاع از آنها انجام خواهد داد. در همین زمینه وزیر امور خارجه فرانسه ژان نوئل بارو روز یکشنبه گفت که کشورش پس از حملات هوایی شبانه آمریکا به سه سایت هسته ایران از همه طرف‌ها می‌خواهد که از خود خیشتنداری نشان دهند. آقای بارو همچنین خواستار راه حلی از طریق مذاکره برای این بحران شد.
نسیه افشار تازه ترین خبرها رو با آگاهیتون رسوند. با شما همراه هستیم همچنان و هنوز.
شما شنونده ساعت 14 هستید.
خوش اومدید به ساعت 14 از رادیو فردا. رادیو فردا رو هم اکنون میتونید از طریق امواج کوتاه 22 متر 13710 کیلوهرتز شنونده باشید. پس فراموش نکنید 22 متر 13710 کیلوهرتز امواجیه که هم اکنون میتونید رادیو فردا رو از طریق اون بشنوید. اما بپردازیم به آنچه که شب گذشته اتفاق افتاد. حمله آمریکا که دونالد ترامپ گفته که به سه پایگاه هسته‌ای نتنز، فوردو و اصفهان انجام گرفت و آقای ترامپ میگه که موفقیت آمیز هم بوده. با این حال تارنمای امواج مدیا به نقل از یک منبع آگاه ایرانی که نخواسته نامش فاش بشه نوشته که آمریکا پیش از حمله به تأسیسات هسته‌ای مقام‌های جمهوری اسلامی ایران رو از این حمله مطلع کرده بود و اعلام کرده که صرفاً قصد داره پایگاه‌های هسته‌ای فوردو، اصفهان و نتنز رو هدف قرار بده. جزئیات بیشتر از آنچه که گذشت با بنیامین صدر.
A short time ago the US military carried out massive precision strikes on the three key nuclear facilities in the Iranian regime, Fordo, Natanz, and Esfahan.
این صدای دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده بود که خبر بمباران تأسیسات هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران را رسماً اعلام کرد. بامداد یکشنبه 1 تیر ماه 1404 سرانجام و بعد از بیش از دو دهه مذاکره، تحریم و کشمکش، ابتدا دونالد ترامپ پیش از کنفرانس رسانه‌ای در شبکه‌های اجتماعی نوشت که تأسیسات غنی‌سازی اورانیوم ایران نابود شده است. رئیس جمهوری ایالات متحده گفت که هواپیماهای آمریکایی سایت هسته‌ای فوردو، نتنز و اصفهان را بمباران کردند. نخست وزیر اسرائیل دقایقی پس از حمله آمریکا به تأسیسات فوردو، نتنز و اصفهان از فرمان و اقدام دونالد ترامپ قدردانی کرد و گفت که این حمله تاریخ را تغییر خواهد داد.
Congratulations President Trump. Your bold decision to target Iran's nuclear facilities with the awesome and righteous might of the United States will change history.
وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی اما در نخستین واکنش رسمی به حمله آمریکا آن را تکان دهنده و ننگ‌آور توصیف کرد. وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران روز یکشنبه در استانبول گفت:
The UN Secretary General, the International Atomic Energy Agency and other relevant international bodies of their duty and responsibility to take urgent and decisive action in response to this breach of international law.
عباس عراقچی همچنین در واکنش به درخواست اروپا برای بازگشت جمهوری اسلامی و آمریکا به میز مذاکره نوشت که چگونه ممکن است به چیزی بازگردد که ترک نکرده، چه رسد به اینکه نابود شده است. در ساعت‌های ابتدایی پس از حمله آمریکا، محمد منان نماینده قم در مجلس مدعی شد که تأسیسات هسته‌ای فوردو آسیب جدی ندیده و عمده آنچه آسیب دیده صرفاً روی زمین است که به تعبیر او قابل احیاست. همچنین در مواجهه با این خبر، ابتدا برخی مجریان صدا و سیمای جمهوری اسلامی که معمولاً برنامه‌های نظامی و هسته‌ای را پوشش می‌دهند، موضوع را کم اهمیت جلوه دادند. مثل این مجری در دقایقی پس از حمله آمریکا به سه پایگاه هسته‌ای در ایران.
همونطور که خدمتتون گفتم، گویا فقط دو تا تونل ورودی و خروجی فوردو آسیب دیده.
اما دیری نپایید که بر میزان بروز خشم مجریان سیمای جمهوری اسلامی افسوده شد.
رئیس جمهور ضد جنگ، مگه تو قول نداده بودی که این کارها رو نکنی؟ این بود ضد جنگ بودنت.
پس از این حمله اما سپاه پاسداران هم دور تازه‌ای از حمله‌های موشکی را به برخی مناطق اسرائیل از جمله حیفا آغاز کرد و در سوی دیگر نیروی هوایی اسرائیل هم در خاک ایران به چند هدف حمله کرد. در بین سه پایگاه هسته‌ای هدف گرفته شده اما فوردو به صورت زیرزمینی ساخته شده است و در نزدیکی روستای فوردو حدود 30 کیلومتری جنوب شهر قم قرار دارد. تأسیسات فوردو آنطور که گفته شده در عمقی بین 80 تا 90 متری زیر زمین است و در دل یک کوه سنگی ساخته شده. رسانه‌های آمریکایی گزارش کردند که حمله‌های آمریکا با استفاده از بمب‌افکن‌های B2 انجام شده است. این بمب‌افکن‌ها قادر به حمله بمب‌های سنگرشکنند و گزارش‌ها حاکی است که در جریان این حمله‌ها حدود 30 تن بمب روی تأسیسات هسته‌ای فوردو، نتنز و اصفهان ریخته شده است. اما آیا این حمله‌ها از جمله به پایگاه هسته‌ای فوردو، افزایش پرتوهای رادیواکتیو و خطرناک را هم در پی داشته؟ آنطور که آژانس بین‌المللی انرژی اتمی گفته، هیچ افزایش سطح پرتوهای رادیواکتیو در خارج از این تأسیسات تا لحظه تنظیم این خبر گزارش نشده است. ساعتی پیش از آن هم برخی مقام‌های جمهوری اسلامی مدعی شدند که پایگاه‌های هسته‌ای هدف تخلیه شده بودند و موادی در این سایت‌ها وجود نداشت که خطرآفرین باشند. منابع رسمی از جمله آژانس بین‌المللی انرژی اتمی میگویند که جمهوری اسلامی ایران تا پیش از حمله آمریکا 408 کیلوگرم اورانیوم با غنای 60% را در اختیار داشته است. با این حال و تا این لحظه به طور دقیق مشخص نیست که آیا جمهوری اسلامی این مواد را پنهان کرده یا اینکه نیمی از آنها یا همه آنها پس از حمله های هوایی مدفون شدند.
شنیدید از بنیامین سطر. اما گفتگوی رو داشتم در همین ارتباط با فرزین ندیمی، کارشناس مسائل دفاعی و نظامی و امنیتی در واشنگتن، و از او پرسیدم درباره آن چه که تا الان اطلاع داریم از عملیاتی که اسرائیل در همراهی با ایالات متحده آمریکا انجام داده و تأسیسات هسته‌ای فوردو، نتنز و اصفهان رو به طور کامل اونطور که آقای ترامپ میگه نابود کرده. بشنویم از فرزین ندیمی.
هواپیماها و سوخت‌رسان‌هایی که جابجا می‌شدن، ناوهای هواپیمابری که به منطقه اضافه می‌شدن، آماده باش‌هایی که در پایگاه‌های آمریکایی در منطقه بود، جابجایی‌هایی که صورت گرفت و نیروهای غیر ضروری و تجهیزات آسیب‌پذیر از منطقه دور شدن و همین امروز صبح در سراسر پایگاه‌های آمریکا در منطقه آماده باش کامل اعلام شد و همه در پایگاه‌ها مستقر شدن. خب این همه نشون می‌داد که قرار بود یک تصمیم جدید گرفته بشه در طی همین یکی دو روزه. و ما خب پرواز هواپیماها رو دیدیم از پایگاه وایتمن میزوری از مسیر اقیانوس آرام به سمت، حالا صحبت بود جزیره گوام یا دیو گارسیا، حالا گفته میشه که احتمال داره که این بمب‌افکن‌هایی که در این عملیات شرکت کردن اصولا از مسیر دیگه ای وارد شدن. حالا دقیقا این جزئیات هم همونطور که فرمودین فکر میکنم فردا بشه دقیق‌تر مشخص شد.
یه نکته هم وجود داشت، خیلی از افرادی که در حالا مکانهایی بودن که نزدیک به این تأسیسات بوده، مثلا در فوردو، اونها عنوان میکردن، مثلا کسانی که در قم بودن عنوان میکردن که صدای انفجاری که انتظار میرفت، خب وقتی اسم این تجهیزات نظامی رو آدم میشنوه، مثل B2 و بمب افکن B2 و اینها رو که میشنوه، آدم انتظار داره خب یک صداهای مهیبی هم به همراه داشته باشه، به ویژه که قرار تأسیساتی رو هدف قرار بدن که در عمق زمین قرار داره، اما صدایی رو احساس نکردن. این از نظر تکنیکی میتونین توضیح بدین؟
اصولا بمب های سنگرشکن به عمق به خاک یا سنگ یا بتون نفوذ میکنن و در اون داخل منفجر میشن و قسمت زیادی از انرژیشون در همون محیط بسته داخل اون محوطه، حالا سالن هست یا تونل هست، جذب میشه و صدای انفجار نسبت به انفجاری که ممکنه هرچند قدرتش کمتر باشه ولی روی زمین انجام بگیره به مراتب کمتر، ولی احیانا ممکنه لرزش‌هایی رو حس کرده باشن که در انفجارهای عادی روی زمینی لرزش‌ها به این شکلی حس نمیشه. یک دلیل این میتونه باشه، یک دلیل نوع اصطلاحایی که به کار رفته. یک گزارشی من دیدم، هنوز خب دقیقا نمیتونم، قابل تایید نیست، اینکه در حمله به فوردو از بمب‌های GPU-57 استفاده شده ولی در حمله به سایت دیگه از موشک‌های کروز توماهاک که از زیر دریای آمریکا، از دریای عرب پرتاب شده، حمله شده. و خب موشک‌های کروز توماهاک اره جنگیشون در حد یک بمب معمولی هستش و چندان صدای خیلی خارق‌العاده‌ای تولید نمی‌کنه.
یعنی قرار بوده به اصطلاح اینها بیشتر از کارآمدی بیفتن، درسته؟ یا
این کار اسرائیلیات هر آنچه روی زمین بوده در نتنز و اصفهان نابود کردن در طی روزهای اخیر، همین امروز اصفهان رو مرتب بمباران کردن. یک شبکه تونل زیر تأسیسات اصفهان هست که گفته میشه برای نگهداری مواد همین گازهای گاز هگزافلوراید اورانیوم یا مواد غنی شده اونجا استفاده می شده. گفته میشه که ممکنه این بمب‌های سنگرشکن برای نابود کردن اون تونل‌ها استفاده شده باشه، این احتمال وجود داره، یا اینکه اصولاً از موشک‌های کروز استفاده کردن که چندان نفوذ نکنه. حالا من صحبت تاثیرات اسپانو دارم می‌کنم و خطر آلودگی تشعشعی نداشته باشه. در همین زمینه در مورد نتنز هم شاید بشه همینو گفت، تاثیرات آسیب وارد بشه به طوری که به داخل فرو ریزش انجام بشه، ولی انفجار در حدی نباشه که سقف برداشته بشه، آسیب بیاد تا اون حدی که انفجار به خارج باعث پخش گردها و اون در حد خاک انفجار به محیط و اطراف بشه که آلودگی ایجاد بکنه. به هر حال همه نکات رو در نظر میگیرن. در مورد تاسیسات خیلی مستحکم زیر زمینی، اون بمب باید اونقدر قوی باشه که تمام اون دیوارها و اون تونل ها رو خراب بکنه رو سر اون سالن، طوری که هیچ چیزی دیگه بیرون نیاد. ولی در تاسیساتی که کمی مستحکم هست و چندان عمق زیادی نداره، شاید ترجیح داده بشه از سلاح‌های استفاده بشه که خیلی نفوذ نکنه ولی در این حال باعث فرو ریزش سخت به داخل بشه.
یک نکته هم که در صحبت‌های مشاور رئیس مجلس شورای اسلامی هم منعکس شده در حساب کاربریشون در شبکه ایکس اینه که میگن خب این سایت رو تخلیه کرده بودن، آیا امکان انجام چنین چیزی حالا به این شکل هست؟ یعنی به هر حال اینا باید به جایی منتقل بشن، خب وقتی میخوان انتقال هم بدن قاعدتا باید سازمان بین‌المللی انرژی اتمی رو در جریان بگذارن. این صحبت ها تا چند اندازه میشه راستی آزماییش کرد؟
امکان راستی آزمایی وجود داره. به هر حال اینو میشه از سازمان انرژی اتمی بین‌المللی پرسید که تا چه حد این تجهیزات اونجا بوده، تا چه حد اونا میتونن تایید بکنن که تجهیزات وجود داشته یا جمع‌آوری شده. به هر حال اونا امکان دسترسیشون در ماه و سال اخیر خیلی کاهش پیدا کرده، خیلی دوربین ها جمع‌آوری شدن، ولی امکانش هست که برخی تجهیزات، برخی مواد خارج شده باشن از اونجا. به کجا به قول شما رفتن، ممکنه در قسمت های سالن هایی در یا مراکزی در نظر گرفته شدن، در مثلا هم کوهستان اطراف نتنز یا تونل های زیر اصفهان یا بخش های خیلی عمیق‌تر در فوردو که آقای گروسی صحبتش کرده بود، حتی تا 500 متر احتمال میداده که ممکنه تونل وجود داشته باشه، ممکنه به اون مناطق اون قسمت ها عقب یا خارج شده باشه. اینو من به طور دقیق نمیتونم بگم، شاید بازرسان IAEA یا خود این سازمان آقای گروسی بتونن توضیح بهتری در این زمینه بدن.
شنیدید از فرزین ندیمی در واشنگتن. و اما همراه بشیم این بار با گلناز اسفندیاری. دونالد ترامپ با حمله به تاسیسات هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران وارد جنگ میان اسرائیل و ایران شد، اقدامی که ممکنه منجر به یک جنگ ابدی دیگه برای آمریکا بشه. و این موضوع در حالی داره اتفاق میفته که آقای ترامپ در مبارزات انتخاباتی خودش وعده داده بود که جنگ دیگه ای رو آغاز نخواهد کرد. گلناز اسفندیاری.
حملات آمریکا به تأسیسات هسته‌ای ایران را برخی تحلیلگران به عنوان بزرگترین ریسک و قمار سیاست خارجی دونالد ترامپ ارزیابی کردند. به دنبال تصمیم بی سابقه آقای ترامپ برای بمباران مراکز هسته‌ای کلیدی ایران، رئیس جمهور آمریکا کاری را انجام داد که وعده داده بود از آن پرهیز خواهد کرد. تحلیلگران می‌گویند حال توپ در زمین ایران است. دونالد ترامپ تاکید کرد که ایران باید راه صلح را انتخاب کند.
Iran, the bully of the Middle East, must now make peace. If they do not, future attacks will be far greater and a lot easier.
ولی ناظران میگویند تهران میتواند واکنش‌های تندی از جمله تلاش برای بستن تنگه هرمز، حمله به پایگاه‌های آمریکا در منطقه و شلیک بیشتر موشک به اسرائیل را در پیش بگیرد. آرون دیوید میلر، مذاکره کننده پیشین در امور خاورمیانه برای دولت‌های دموکرات و جمهوری‌خواه آمریکا، به خبرگزاری رویترز گفت ایرانی‌ها از نظر توانایی نظامی به شدت تضعیف شدند، اما آنها روش‌های نامتقارن متعددی برای پاسخ دادن دارند. به افسود این ماجرا به این زودی تمام نمی‌شود. انجمن کنترل تسلیحات در آمریکا گفت در بلند مدت اقدام نظامی احتمالاً ایران را به این نتیجه خواهد رساند که داشتن سلاح هسته‌ای برای بازدارندگی ضروری است و واشنگتن به دیپلماسی علاقه‌ای ندارد. این گروه افسود حملات نظامی به تنهایی نمی‌توانند دانش هسته‌ای گسترده ایران را از بین ببرند. این حملات برنامه ایران را عقب می اندازد، اما به بهای تقویت عزم تهران برای بازسازی فعالیت‌های هسته‌ای‌اش تمام می شود. اریک لوب، استاد روابط بین الملل در دانشگاه فلوریدا، به رویترز گفت واکنش بعدی ایران همچنان نامشخص است و از جمله گزینه‌های تلافی جویانه می تواند حمله به اهداف نرم آمریکا و اسرائیل در داخل و خارج از منطقه باشد. اما او همچنین گفت که احتمال دارد ایران به میز مذاکره بازگردد، گرچه این بار در موضعی حتی ضعیف‌تر. کریم سجادپور، تحلیلگر بنیاد کارنگی برای صلح بین المللی، در شبکه اجتماعی ایکس نوشت ترامپ گفته است که اکنون زمان صلح است. مشخص نیست و بعید است که ایرانی ها نیز همین گونه ماجرا را ببینند. به افسود این اقدام احتمالاً فصل جدیدی از جنگ 46 ساله ایران و آمریکاست، نه پایان آن. نیویورک تایمز نوشت که مشاوران دونالد ترامپ به متحدان خود گفتند که هدف بمباران‌های آمریکا تنها نابودی برنامه هسته‌ای ایران بود. یک دیپلمات ارشد اروپایی که نامش فاش نشده گفت آنها صریحاً گفتند که این اعلام جنگ نیست.
از گلناز اسفندیاری شنیدید، همونطوری که در عبارت بندی آخر گزارش گلناز هم بود، این به معنای اعلام جنگ نیست. پس به چه معنا میتواند باشد؟ با توجه به اینکه دونالد ترامپ هم دو راه پیش روی جمهوری اسلامی گذاشته، گفته یا صلح کن و یا اینکه مصیبت رو تجربه کن. خب این دو راه به چه معناست و جمهوری اسلامی چه ظرفیت هایی داره؟ بشنویم از امید معماریان، روزنامه‌نگار در آمریکا.
برای اون چیزی که ترامپ گفته، به هر حال مقامات جمهوری اسلامی در یک دوراهی بسیار بسیار حیاتی قرار میده و اونم این هستش که یا در جواب دادن و پاسخ دادن به این حمله احتیاطهای لازم رو میکنن، حساب شدگی کار رو به هر حال در نظر میگیرن و نمیرن به سمت تشدید این چرخه تقابل، و یا اینکه به هر حال به صورت کلاسیک و میرن سراغ جواب دادن و حمله به منافع آمریکا در منطقه، چیزی که در طی ماه‌های گذشته، هفته‌های گذشته، روزهای گذشته بهش اشاره کردن. خب این واقعا چرخه تقابلی رو به شدت با تنش بیشتری مواجه میکنه و آقای ترامپ امشب در سخنرانی خودشون در خصوص این حمله به این مسئله اشاره کردن که اگر ایران قرار باشه، توی توییتی هم که کردن، یه پستی هم گذاشتن شبکه اجتماعی خودشون به این مسئله اشاره کردن که اگر که ایران بخواد حمله تلافی جویانه انجام بده که در اون نیروهای آمریکایی بر خسارت ببینن، پاسخشون به شدت شدید خواهد بود. یعنی از این جهت خب دیگه الان بعد مقامات جمهوری اسلامی بدونن که آقای ترامپ وقتی یه چیزی رو میگه حتما انجام میده و در یک موقعیتی هستش که به هر حال آقای ترامپ نمیخواد که به هیچ عنوان سربازای آمریکا درگیر بشن. بنابراین جمهوری اسلامی در یک موقعیت بسیار بسیار خطیر هستش و یه انتخاب بسیار بسیار بزرگ داره اینجا که چیکار بکنه.
حالا فکر میکنید که جمهوری اسلامی عقل حیاتندیشی داره که بتونه فکر کنه به آینده سیاسی نظام حاکم؟ چون خب در این مدت بسیاری از چهره‌های تاثیرگذار نظامی شو از دست داده، حالا در کنارش تعدادی هم افراد کشوری بودن که جون خودشون رو از دست دادن و هدف قرار گرفتن. آیا باز هم این خطرپذیری رو قبول میکنه که جلوتر بره؟ چون خب مقام های اسرائیلی بی پروا از هدف قرار دادن آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی هم صحبت کردند و شاید او میشه گفت که هدف بعدی عملیات های اسرائیل باشه. آیا این اقدامات، این مجموعه این چیزها میتونه جمهوری اسلامی رو به این صرافت بندازه که خب همینجا متوقف کنیم؟
تا الان که چنین ابتکار عمل، خلاقیت و به هر حال دوراندیشی و به هر حال آینده نگری در تصمیمات مقامات جمهوری اسلامی وجود نداشته. حتی عراقچی که در اروپا بود در طی روزهای گذشته همچنان داشت از این صحبت میکرد که ما حق غنی سازی خودمون رو یک مسئله ملی هستش، نمیدونم دانشمند افتخار ملیمون هستش، اینجور چیزها. که این بحثی هستش که واقعا این بحثی 5 سال پیش هست و نشون میده که مقامات جمهوری اسلامی هنوز نتونستن فرمون رو قدر بچرخونن که با واقعیات روز جهان و منطقه الان بخصوصا در 2 سال گذشته همخوان باشه. ولی الان مسئله که براشون وجود داره مسئله حیات جمهوری اسلامی هست. یعنی اگر که جمهوری اسلامی بره به سمت پاسخ دادن، احتمالش بسیار زیاد هستش که ایالات متحده بیشتر درگیر جنگ بشه و به هر حال در واقع یک جوری در زمین اسرائیل بازی کردن خواهد برای جمهوری اسلامی. اینو ما در زمان جنگ دیدیم که آیت الله خمینی اومد قطعنامه 598 رو قبول کرد و گفت من جام زهر می نوشم. معلوم نیست که الان مثلا ما در نقطه جام زهر علی خامنه ای هستیم، بنابراین برای همین یک نقطه بسیار بسیار مهمی هست و شاید جام زهر واقعا کافی نباشه برای علی خامنه ای. باید یک جوری در حمام یا دوش زهر بگیری، در واقع بقول معروف مقدارش باید خیلی بیشتر باشه، چون که یه پروژه 30 ساله هسته‌ای ایران، یه پروژه چند تریلیون دلاری جمهوری اسلامی، پروژه سیاست خارجی بسیار پرهزینه و ماجراجویانه جمهوری اسلامی پایان خط رسید. مجموعه این استراتژی بازدارندگی و نمیدونم قدرت نظامیشون اینا واقعا به پایان خط رسیده و علی خامنه‌ای در حالی که مثلا تا به حال در 83 سالگی زمان زیادی از عمرش باقی نمونده، عملا همه محصول عمرش به فنا رفته. از طرف دیگه مردم هم از دست داده، یعنی مردم در ایران علی خامنه‌ای رو نمیخوان و کسی برای علی خامنه‌ای گریه نخواهد کرد، کسی براش اشک نخواهد ریخت، خاطر همه سرکوبی که در 3 دهه گذشته به مردم ایران تحمیل کرد
و تجاوز هم به کشور تحمیل کرد دیگه. در اصل یک تجاوز رو هم به کشور تحمیل کرد.
بله، تحقیر ملی رو. یعنی ما در دهه های گذشته کمتر شرایطی داریم، نه در زمان شاه نه در زمان قانونی که مثلا این همه واقعا کشور با تحقیر ملی مواجه بشه و این محصول به هر حال عملکرد علی خامنه‌ای هستش که این بلا رو برای مردم همراه.
شما گفتید که در زمین اسرائیل بازی کردن، خب این بازی کردن در زمین اسرائیل که ما رو به این نقطه رسوند که یک رویارویی مستقیم داشته باشیم با اسرائیل و اونها حمله کنن به کشور ما در ایران، دقیقاً از مدت‌ها قبل خب آیه معماریان آغاز شده بود. یعنی ما داشتیم بازی می‌کردیم تو زمین اونها بدون اینکه بدونیم داریم با چه چیزی بازی می‌کنیم.
100% همینطور هست، ولی الان دیگه شرایطی میگم یعنی مرگ و زندگی هست برای جمهوری اسلامی و آقای ترامپ معلوم نیستش که ببینید برای آقای ترامپ خیلی مهم هستش که نقش داشته باشه. الان مارک پیروزی رو به نام خودش ثبت کرد و گفتش که ایالات متحده کشوری هست که میتونست حمله رو انجام بده و هیچ کشور در جهان نمیتونست حمله رو انجام بده. الان اون مدال افتخار رو انداخت گردن خودش، ولی اگر در واقع مقامات میخواد تا اینجا میخواد نگه داره، مشخص نیست از پستی که کرده، از حرفی که زده، در واقع به اسرائیل گفته که این کارو ما انجام میدیم، خطر اتمی رو برطرف میکنیم، دیگه ایران خطر اتمی نخواهد برشون تهدید اتمی نخواهد بود، ولی بعد همینجا بازی رو تموم بکنیم، همینجا جنگ رو تموم بکنیم. یا اینکه
یه چیزی
این
هم
هست،
خطری همین اقدام میتونه داشته باشه. آقای معماریان، خطرش اینه که در نقطه‌ای که دو بار تلاش دیپلماتیک داشت صورت میگرفت، یعنی اگر دقت کنید تلاش دیپلماتیکی که خود آقای ترامپ داشت انجام میداد ناتمام ماند، از طرف دیگه حالا در حاشیه، چون خیلی حاشیه بود این تلاش‌های دیپلماتیکی که این ور داشت صورت میگرفت که آقای عراقچی به ژنو رفت، نمیدونم نشست شورای حقوق بشر شرکت کرد و حتی سازمان ملل تشکیل جلسه داد، در استانبول مثلا نشست سران کشورهای اسلامی بود، تمام این تلاش‌های دیپلماتیک به نتیجه نرسید و در نقطه آخر باز مسئله حمله بود که ماجرا رو تمام کرد، نه دیپلماسی. این میتونه خطرناک باشه به هر حال برای آینده، اصلا بگیم که روابط بین الملل یا سیاست خارجی یا حتی دنیا.
کاملا درست هستش. الان در شرایطی قرار داریم که واقعا در طی 2 سال گذشته بسیاری از اون چیزی که در روابط بین الملل، حقوق بین الملل وجود داشته جابجا شده و به هر حال من قدرت کشورها تعیین کننده است، به خصوص ایالات متحده. برای جمهوری اسلامی در این حال همچنان به هر حال اون میزان اورانیوم غنی شده که وجود داره 60% همچنان محل سوال هست و کلن در نهایت باید این موضوع برنامه هست ایران با اینکه الان وجود نداره یک جوری به صورت دیپلماتیک کاملا حل و فصل بشه، یعنی مطمئن بشن غربی ها آمریکایی ها که جمهوری اسلامی به این سمت نخواهد رفت و تلاش نخواهد کرد به صورت مخفیانه به سمت انرژی اتمی بره، به سمت سلاح اتمی بره. اگر جمهوری اسلامی باقی بمونه، یعنی اگر جمهوری اسلامی با همون فرمونی که تا همین الان داشته می اومده حرکت بکنه، خب خودشو به اون سمت خواهد برد که اساساً دیگه بلا موضوع خواهد بود این بحث ها. ولی اگر تصمیم بگیره که یک تصمیم جدی بگیره، تحقیقات پام کرده و بخواد که مسیر دیگر رو بره، اون موقع خب در نهایت موضوع دیپلماسی یکی از گزینه‌ها خواهد بود، بخاطر اینکه به هر حال در نهایت بعد اینجا بشینن صحبت کنن که تکلیف این برنامه چه خواهد.
بله، شنیدید از امید مموریان، روزنامه‌نگار در آمریکا، در خصوص اتفاقاتی که رخ داد از نقطه نظر دیپلماتیک و ظرفیت هایی که جمهوری اسلامی داره برای پاسخ دادن و ظرفیت هایی که باقی میمونه اصلا برای دیپلماسی. همچنان این مسئله خیلی میتونه مسئله مهم و قابل بحثی باشه. 2:30 بعد از ظهر به وقت ایران، شما شنونده ساعت 14 هستید و نسرین افشار که کوتاهی از تازه ترین خبرها رو به آگاهیتون میرسونه.
سلام دوباره به شنوندگان رادیو فردا. رئیس جمهوری ایالات متحده شامگاه شنبه به وقت شرق آمریکا به طور رسمی اعلام کرد که تأسیسات هسته‌ای فورد و نتنز و اصفهان به طور کامل نابود شدند.
A short time ago, the US military carried out massive precision strikes on the three key nuclear facilities in the Iranian regime.
رئیس جمهور آمریکا در این پیام تلویزیونی تهدید کرد که اگر ایران سریعاً به دنبال صلح نباشد، آمریکا حملات بیشتری را انجام خواهد داد. او که در کنار معاون خود و وزرای امور خارجه و دفاع آمریکا سخنرانی می‌کرد، از ایران به عنوان زورگو و قلدر خاورمیانه یاد کرد و گفت ایران باید حالا صلح کند و هشدار داد در غیر این صورت حملات آینده بسیار بزرگتر و آسانتر خواهد بود. همچنین عباس عراقچی وزیر خارجه ایران حملات ایالات متحده به تأسیسات هسته‌ای ایران را نقض فاحشه منشور سازمان ملل، قوانین بین المللی و معاهده منع گسترش سلاح هسته‌ای NPT دانست و هشدار داد ایران تمامی گزینه‌ها را برای دفاع از حاکمیت خود محفوظ می‌دارد.
In accordance with the UN Charter and its provisions allowing a legitimate response in self-defense, Iran reserves all options to defend its.
وزیر خارجه ایران همچنین ساعتی پیش در سخنانی در استانبول گفت مطابق با منشور سازمان ملل متحد و مفاد آن که اجازه پاسخ مشروع در دفاع از خود را می‌دهد، ایران تمام گزینه‌ها را برای دفاع از حاکمیت، منافع و مردم خود را محفوظ می‌دارد. همچنین ساعتی پس از حمله آمریکا به سه مرکز هسته‌ای ایران در فوردو، نتنز و اصفهان، اسرائیل و ایران موجی از حملات را علیه یکدیگر آغاز کردند. شبکه تلویزیون کان در اسرائیل گزارش داد که از 30 موشک شلیک شده توسط ایران در بامداد یکشنبه، 10 فروند آن به نقاط مرکزی این کشور اصابت کرده است.
تازه‌ترین خبرها بود با نسرین افشار.
شنونده ساعت 14 هستید.
جمشید زند همکارم نگاهی داشته به اهمیت و ویژگی سایت های هسته‌ای یا تأسیسات هسته‌ای نتنز، فوردو و اصفهان، تأسیساتی که دونالد ترامپ شامگاه گذشته اعلام کرد که مورد هدف قرار گرفته. و وقتی که مورد هدف قرار گرفت، این پرسش پیش اومد که چرا آمریکا و پیش از اون اسرائیل از ده‌ها سایت و کارگاه و کارخانه مربوط به برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی این سه مکان رو برای هدف قرار دادن انتخاب کرده. بشنویم از جمشید زند.
نتنز. تأسیسات هسته‌ای نتنز بزرگترین سایت غنی‌سازی اورانیوم در ایران است. این سایت در 220 کیلومتری تهران واقع شده. در مجتمع نتنز 6 ساختمان روی زمین و 3 مجموعه در زیر زمین هستند که دو مجموعه گنجایش ذخیره 50,000 دستگاه سانتریفیوژ را دارند. در بخشی از تأسیسات نتنز که برای مصون ماندن از حملات هوایی زیر زمین ساخته شده، غنی‌سازی اورانیوم با استفاده از آبشارهایی از دستگاه‌های سانتریفیوژ پیشرفته با سرعت بالا انجام می‌شود. در اواخر سال 2022 اعلام شد که ایران 4,000 دستگاه سانتریفیوژ پیشرفته در نتنز نصب کرده است. تعداد دقیق دستگاه‌های سانتریفیوژ فعال در سایت نتنز در سال جاری اعلام نشده است. بزرگترین ضربه به سایت نتنز ویروس استاکسنت بود که در سال 2010 یعنی 15 سال پیش صدها سانتریفیوژ ایران را تخریب کرد و توسعه برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی را چندین سال به تعویق انداخت. در آن زمان اسرائیل و آمریکا به طراحی و اجرای این عملیات متهم شدند ولی هیچ یک ارتباط خود را با آن تایید نکردند. شرکت آلمانی زیمنس و چند دانشمند هلندی هم به همدستی با آمریکا و اسرائیل متهم شدند ولی هیچگاه به این اتهامات پاسخ ندادند. تأسیسات زیرزمینی دیگری هم در زیر کوه کلنگزلا در جنوب سایت هسته‌ای نتنز در حال ساخت است. کوه کلنگزلا 1608 متر از سطح دریا ارتفاع دارد. در مقایسه کوهی که کارخانه غنی‌سازی سانتریفیوژ فوردو را در خود جای داده حدود 960 متر ارتفاع دارد. پیشتر ایران گفته بود که قصد دارد به زودی فعالیت‌ها در این سایت را شروع کند. فوردو. تأسیسات فوردو در نزدیکی قم و 100 کیلومتری تهران واقع شده و تنها سایت هسته‌ای فعال ایران است که در عمق 90 متری زمین ساخته شده است. مجتمع فوردو از دو تونل اصلی و شبکه‌ای از تونل‌های فرعی تشکیل شده که در آنها عملیات غنی‌سازی اورانیوم با آبشارهای متشکل از دستگاه‌های سانتریفیوژ پیشرفته مانند IR6 انجام می‌شود. عملیات احداث این تأسیسات به گفته آژانس بین‌المللی انرژی اتمی دست کم در حوالی سال 1385 به طور مخفیانه شروع شده بود. در مهر ماه 1388 آمریکا، بریتانیا و فرانسه مشترکاً و برای نخستین بار به طور رسمی اعلام کردند اسناد و شواهد متعددی در دست دارند که ایران تأسیسات غنی‌سازی اورانیوم در اعماق زمین احداث کرده است. ایران پس از کشف آن توسط آمریکا و سازمان‌های اطلاعاتی غربی احداث آن را به آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اطلاع داد و گفت که قصد دارد فعالیت‌های غنی‌سازی اورانیوم با غلظت 5% را در آن پیش ببرد. تهران اعلام کرده بود که برای این کار از 3000 دستگاه سانتریفیوژ و در مجموع 16 آبشار سانتریفیوژ استفاده خواهد کرد. در سال 1390 ایران به آژانس اطلاع داد که عملیات غنی‌سازی اورانیوم 20% را از نتنز به فوردو منتقل می‌کند. یک سال بعد آژانس تایید کرد که ایران غنی‌سازی 20% را شروع کرده و در دوره آن را به 27% هم رسانده است. 4 سال پیش هم غنی‌سازی 60% اورانیوم در فوردو آغاز شد. آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای در جدیدترین گزارش خود در اوایل خرداد ماه تایید کرد که از اواخر سال میلادی گذشته ایران به جای اورانیوم 5% غنی شده از اورانیوم 20% برای تولید اورانیوم 60% استفاده می کند. به گزارش آژانس، استفاده همزمان از سانتریفیوژهای پیشرفته IR6 و اورانیوم 20% به سرعت تولید اورانیوم 60% و در نتیجه افزایش حجم ذخایر آن منجر شده است. در این گزارش آژانس گفته شده ذخایر اورانیوم 60% ایران با افزایشی 50% به بیش از 408 کیلوگرم رسیده است. مجتمع هسته‌ای اصفهان. این مجتمع عظیم که تأسیسات فراوری اورانیوم اصفهان خوانده می‌شود در زمینی به وسعت 60 هکتار احداث شده و شامل 60 واحد تولیدی است. عملیات احداث این تأسیسات در اواخر سال 1371 با مشارکت چین آغاز شد و پس از اینکه 5 سال بعد چینی‌ها قرارداد را لغو کردند، ایران کار ساخت آن را به پایان برد و در سال 1379 این مجتمع هسته‌ای رسما فعالیت‌های خود را آغاز کرد. این سایت به گفته سازمان انرژی اتمی ایران چرخه سوخت هسته‌ای جمهوری اسلامی را تأمین و نگهداری می‌کند. تولید کیک زرد اورانیوم، تولید و ذخیره سوخت هسته‌ای و نگهداری و مدیریت پسماندهای هسته‌ای از جمله فعالیت‌های سایت اصفهان هستند. پیشتر آژانس گزارش داده بود که بخشی از اورانیوم 20 و 60 درصد غنی شده ایران در این مجتمع نگهداری می‌شود. حجم اورانیوم ذخیره شده معلوم نیست و به گفته آژانس تهران از مدتی پیش اطلاع رسانی درباره این موضوع را متوقف کرده است. گاز هگزافلوراید اورانیوم تولید شده در این تأسیسات برای غنیسازی در نطنز و فردو ضروری است. این سایت سوخت مورد نیاز برای راکتورهای هسته‌ای نیروگاه بوشهر را هم تولید می‌کند. ایران در سال 1402 اعلام کرد که ساخت چهارمین راکتور تحقیقاتی در این مرکز را آغاز کرده است. چین هم 3 راکتور تحقیقاتی در اصفهان دارد. 3 سال پیش تهران اعلام کرد که 1 راکتور 10 مگاواتی در مجتمع اصفهان احداث می‌کند. گرچه کار راه اندازی این راکتور به پایان نرسیده، ولی به گزارش انستیتوی علوم و امنیت بین الملل این نگرانی وجود دارد که این گونه برنامه‌های ایران توانایی آن برای تولید پلوتونیوم را که در ساخت سلاح هسته‌ای به کار می‌رود افزایش می‌دهد. بر اساس گزارش برخی نهادهای تحقیقاتی بین المللی، تخریب بخشی از سایت اصفهان که در زیر زمین قرار دارد ممکن است آسان نباشد.
جمشید زند گزارش میداد و از اهمیت سه سایت یا تأسیسات هسته‌ای نطنز، فردو و اصفهان میگفت که بامداد یک شنبه با حمله های آمریکا در همراهی اسرائیل، اونطور که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا گفته، نابود شدند. این گزارش نگاهی داشت به این موضوع. همچنان با ساعت 14 در کنار شما هستیم. این نوید رو بدم که این روزها تقریبا چند روزی میشه که ما موج‌های کوتاهمون هم برگشته. برای اون دسته شنوندگانی که اگر احیاناً شنونده رادیو فردا هستید، اینترنتتون بازی در میاره و چندان همراهی نمی‌کنه با شما، این فرصت خوبیه که از همین موج‌های کوتاه استفاده کنید و صدای رادیو فردا رو بشنوید و دسترسی داشته باشید به دنیای آزاد اطلاعات و اخبار. اگر مایل هستید که با این فرکانس ها بیشتر آشنا بشید، در ادامه این آگهی رو بشنوید.
شما می توانید از طریق امواج کوتاه رادیویی استبلیو برنامه های رادیو فردا را دنبال کنید. از ساعت 7:30 دقیقه صبح تا 10:30 دقیقه صبح امواج 12,035 کیلوهرتز. از ساعت 10:30 دقیقه صبح تا 1:30 دقیقه بعد از ظهر امواج 13,710 کیلوهرتز. از ساعت 1:30 دقیقه بعد از ظهر تا ساعت 4:30 دقیقه بعد از ظهر امواج 15,720 کیلوهرتز. از ساعت 4:30 دقیقه بعد از ظهر تا 8:30 دقیقه شب امواج 12,035 کیلوهرتز. از ساعت 8:30 دقیقه شب تا 10:30 دقیقه شب امواج 9,450 کیلوهرتز. از ساعت 10:30 دقیقه شب تا 2:30 دقیقه بامداد امواج 12,035 کیلوهرتز و از ساعت 2:30 دقیقه بامداد تا 7:30 دقیقه صبح امواج 9,620 کیلوهرتز.
روسیه هم حمله های آمریکا رو به شدت محکوم کرد. در بیانیه‌ای که وزارت خارجه روسیه منتشر کرده، از این تصمیم به عنوان یک تصمیم غیر مسئولانه نام برده شده که برای هدف قرار دادن قلمرو یک کشور مستقل با موشک و بمب فارغ از هر توجیهی صورت گرفته. روسیه میگه که این نقض آشکار حقوق بین المللی، منشور سازمان ملل متحد و قطعنامه های شورای امنیت سازمان ملل متحد رو زیر سوال میبره و خواستار پایان دادن به تجاوز و تقویت تلاش ها برای ایجاد شرایط لازم جهت بازگرداندن اوضاع به مسیر سیاسی و دیپلماتیک شده. همچنین معاون کمیته روابط بین الملل روسیه آندری کلیموف گفته که جهان یک پله دیگر در نردبان تنش بالا رفته. مداخله نظامی مستقیم آمریکا در این درگیری، اون هم به صورت رسمی و علنی، یک نوع واکنش زنجیره‌ای رو میتونه به دنبال داشته باشه. عباس عراقچی هم در نشستی که امروز با نمایندگان مطبوعات داشت اشاره کرد که روز آینده امروز سفری به مسکو میکنه و قراره که با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه هم در این خصوص دیداری داشته باشه. اتحادیه اروپا هم به حمله به سایت‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران واکنش نشون داده و این اتحادیه هم خواستار کاهش تنش‌ها شده و تأکید کرده پیش از این هم گفته بوده که در صورت دخالت آمریکا در جنگ با اسرائیل به این قضیه واکنش نشون خواهد داد. اما من چیزی ندیدم در مورد اینکه محکوم کرده باشه این حمله رو. صرفا رئیس کمیسیون اتحادیه اروپا میگه که ایران هرگز نباید به سلاح هسته‌ای دست پیدا کنه و مذاکره تنها راه پایان دادن به این بحران هستش. شنونده ساعت 14 از رادیو فردا هستید. به نوشته های شما هم یک مروری بکنیم. رضا مرادی شنونده ما برای ما می نویسه بدین وسیله می خواد مراتب قدردانی عمیق خودش رو از رئیس جمهور دونالد ترامپ و نخست وزیر بنیامین نتانیاهو به خاطر حمایت های بیدریغشون در مواجهه با رژیم استبدادی ایران ابراز کنه. او میگه که تلاش های آقای ترامپ و آقای نتانیاهو نقش بسزایی در تقویت صدای مردمی ایفا کرده که خواهان آزادی، عدالت و کرامت انسانی هستند و می نویسه تاریخ نام شما را به عنوان همراهان ملت ایران در مسیر مبارزه برای آزادی و ارزش‌های دموکراتیک به خاطر خواهد سپرد. اما در کنار این نظری که از این شنونده خوندم، شنونده دیگه ما به اسم کاوه می نویسه قابل توجه به نوشته کاوه وطن فروش هایی که این ساده لوحی رو از پدر بزرگاشون به ارث بردن. به نوشته کاوه غرب هیچ وقت تو کل تاریخ دلش واسه مردم دیگه نسوخته. این هم نظری بود از کاوه که براتون عنوان کردم. باز هم اگر فرصت بشه بر میگردم به نوشته های شما، نظرات شما. @فرداگرام شناسه ما در شبکه پیام رسان تلگرام رو فراموش نکنید. اگر همچنان مایل هستید از روش های خیلی کلاسیک استفاده کنید برای تماس با رسانه خودتون، رادیو فردا 0042-02-21-12 و 21-13 رو امتحان کنید و @فرداگرام که شناسه ما در شبکه پیام رسان تلگرامه. یک شماره تماس دیگر رو هم در اختیارتون میذارم و یک راه ارتباطی دیگه با رادیو فردا، اون هم شماره واتساپ رادیو فردا 0042-0725-970-30. اما در ادامه بپردازیم به یک موضوع دیگه. آیت الله خامنه ای پیشتر گفته بود که نه جنگ میشود نه مذاکره میکنیم، اما وقتی که اسرائیل به ایران حمله کرد، آیت الله خامنه ای در صحبت‌های خودش مسائل دیگه ای رو مطرح کرد. در هنگامه‌ای که به هر حال مذاکرات معلق بود و شرایط نامشخص، آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی گفته بود که جنگ تحمیلی و صلح تحمیلی رو نمیپذیره. اما آیا در شرایطی که دونالد ترامپ میگوید که ایران دو راه پیش رو داره، یا باید صلح بکنه و یا راه مصیبت، آیت الله خامنه ای کدوم رو انتخاب میکنه؟ جایی که بنیامین نتانیاهو هم میگه که تلویحا راه صلح از کریدور قدرت میگذره. بشنویم از محمد جواد اکبرین، روزنامه‌نگار و دین‌پژوه در فرانسه.
در دو سوی جنگ ما با دو طرفی مواجهیم که نه به لحاظ گفتمانی به هم میرسند نه به لحاظ رفتاری. اینو بذاریم یک کمی توضیح بدیم. ببینید، یک طرف ماجرا گفته که زمان گفتگو تمام شده و تو یا باید صلح کنی یا تراژدی در پیشه. صحبت اخیر دونالد ترامپ در قرارهایی که پیشتر برای مذاکره گذاشته بودند و به جایی نرسید هم هر بار به این نکته اشاره میکرد که وقت زیادی ندارن، راه ها داره بسته میشه، دیگه باید تصمیم خودشونو بگیرن، با ادبیاتی از این جنس. این ادبیات رو ما در سایر مذاکره ها هم دیدیم. در همین مذاکره اخیر اروپایی ها در جنس
ببخشید میونه کلامتون اینو من بگم، من به نظرم چون مذاکره هم معنی داره، من به نظرم اینو بیشتر گفتگو بود، گفتگوهایی هم که به صورت مونولوگ بود تا دیالوگ.
بله، کاملا درست بفرمایید. بلکه حتی بخوام صریح تر عرض کنم، یه مجموعه قرارهایی بود که به درد رسانه ها میخورد که بگن یه عده آدم یه جاهایی نشستن با هم دیگه حرف زدن، وگرنه حتی گفتگو هم به این معنا شکل نگرفت. تعبیر شما که از مونولوگ حرف زدید تعبیر دقیق تری راجع به این مقوله، چون گفتگو به هر حال دو طرف داره، ولی این ماجرا هی داره تکرار میشه و هر بار میگن که پیشنهادات مثلا اروپایی یا غربی یا واقع بینانه نیست، اینا هم حرف خودشونو میزنن، بنابراین عملا چیزی هم اونجا اتفاق نمیفته. خب پس یه طرف ماجرا داره میگه شما دیگه وقتی مذاکره جواب نمیده مخیر هستید بین صلح و تراژدی و فاجعه، باید تصمیم بگیرید. طرف مقابل چی میگه؟ طرف مقابل میگه من صلح تحمیلی رو نمیپذیرم. اما این طرف مقابلی که میگه من صلح تحمیلی رو نمیپذیرم، همون کسی است که روزگاری میگفت نه جنگ میشود نه مذاکره میکنیم، به هر دوش تن داد. همونی که به هر دوتایی که میگفت نمیشود و نمیکنیم تن داد، حالا میگه من صلح تحمیلی رو نمیپذیرم. طرف مقابلم وقتی این صحنه رو میبینه میگه قبلا گفتی اونا نمیشه شد، حالا هم به این مسیر رو ادامه میدم ببینیم میشه یا نمیشه. خب اینجاست که تبعاتش رو اون وقت مردم کشور این آب و خاک تحمل میکنن، و وقتی دو سوی جنگ نه به لحاظ گفتمانی به هم میرسن نه به لحاظ رفتاری، چون به لحاظ رفتاری هم آنچه که ترامپ و نتانیاهو دارن میگن با آنچه که عمل میکنن سازگاره، یعنی یه حرفایی میزنن یه شعارهایی میدن یه ادعاهایی میکنن، اما به اون ادعاها و شعارها عمل میکنن، ظرفیتشو دارن، توانش هم دارن، هم توان نظامیش هم توان اجتماعی برای اقناع داخل کشورشون. اما این طرف ماجرا نه ظرفیت‌های نظامی اجتماعی نظامی و اجتماعی کافی داره برای ادعاهایی که میکنه، و نه رفتاری که تا الان نشون داده متناسب بوده با اون چیزی که در واقع به اصطلاح هزینه داده و از دست داده. مجموعه اینها این رو به ما نشون میده که این دوتا به هم دیگه نمیرسن و ما روزهای بدتر و سختری در پیش داریم.
دقیقا من یاد شعری از حسین منزوی افتادم که میگفت من و تو آن دو خطیماری موازیانه به ناچاری.
بله،
واقعیتش اینه که خب در این شرایط ما شاهد دوتا رفتار سیاسی هم هستیم که هم میشه شباهت به هم داشته باشن، هم میتونن از هم خیلی متفاوت باشن و میشه افتراقی بینشون پیدا کرد. این رفتار سیاسی آیت الله خامنه ای و رفتار سیاسی دونالد ترامپ، چون دونالد ترامپ هم هر چیزی رو که اعلام میکنه به شکل دیگری انجام میده و به پایان میبره، آقای خامنه ای هر چیزی رو که میگه جور دیگری رقم میخوره. یعنی این رو هم ما باید ببینیم که اصولا این وضعیت سیاسی که بین ایران و آمریکا هست ما رو به کجا میبره، یعنی الان ما باید چه انتظاری داشته باشیم، واقعا ما میتونیم انتظار پایانی بر این درگیری داشته باشیم یا نه این آغازیه برای درگیری های بیشتر و دوباره.
اونجا که به رفتار ترامپ نگاه میکنیم در استراتژی دوگانه حرف نمیزنه، استراتژیش واحده، تاکتیکاش بله دوگانه هست، یعنی گاهی اوقات مثل همین که میگه یه زمانی رو اعلام میکنه یه بازی دو هفتهی رو اعلام میکنه که دست کم بازتاب رسانه‌ایش این است که ترامپ یه دو هفتهی صبر خواهد کرد، ولی میبینی دو روز دیگه میزنه. بنابراین یا مثلا ابتدای این جنگ وقتی که نشانه هایی میداد که انگار مثلا اون روز قرار نبوده جنگ شروع بشه، و یا داده هایی که از کاخ سفید به رسانه ها مثل اکسیوس و جای دیگه میرسید که میگفتن که به این زودی ها شروع نمیشه ولی شروع شد. استراتژی از اول فرق نکرد، حرفشون یکی بود اما تاکتیک ها متفاوت بود، به لحاظ زمان بندی ها فریب دادن طرف مقابلشون رو. اما در این طرف ماجرا، در این طرف ماجرا علی خامنه ای در استراتژی هم دوگانه است، یعنی نمیشه که شما یه روز بگی نرمش قهرمانانه یه روز بگی عاشورا میشیم، هر دوتا رو گفته، یه روز بگی نه جنگ میشود نه مذاکره میکنیم بعد هم جنگ بشود هم مذاکره بکنیم. در استراتژی هم سرگردان و شلخته و پریشانه، بر همین از این جهت من فکر میکنم این دو طرف با هم فرق میکنه. اما نتیجه ماجرا، نتیجه ماجرا بله اشاره کردید به اینکه همین امروز هم اتفاقاتی افتاده، یعنی طرف اسرائیلی اعلام کرده همین دقایقی پیش اعلام کرده که اهداف نظامی رو در غرب ایران زده و داره میزنه، از اون طرف هم طرف ایرانی اعلام کرده که خب اهدافی رو زده در اسرائیل و برای اولین بار از موشک خیبر میخواد استفاده بکنه. پس ما در همین ساعت پس از نیمه شب گذشته وارد فاز جدیدی از این درگیری ها شدیم. مجموعه اون نشانه های گفتمانی و رفتاری که عرض کردم و بعد همین نشانه هایی که امروز صبح ما داریم میبینیم داره اتفاق میفته به ما میگه که ما وارد جنگی طولانی تر از آنچه که گفته میشود داریم میشیم با کمال تأسف. یعنی اگر برخی پیشبینی ها این بود که چند روزه این ماجرا جمع میشه، به نظر نمیرسه که ما درگیر یک جنگ کوتاه مدت شده باشیم و ممکنه بیش از آنچه که فکر میکنیم در پیش باشه، مگر اینکه عملیات هایی چه در داخل کشور چه در مجامع بین المللی به اون اندازه ای برسه که بتونه جلوی دو طرف ماجرا بایسته، که من در حال حاضر که دارم با شما صحبت میکنم در این لحظه چون این عملیاتی نمیبینم، نه در داخل کشور از جریانات و کسانی که قدرتی دارن، حتی در میان مسئولان حکومت، یعنی در میان مسئولان حکومت هم کسانی که اظهار نظرهای مختلف ازشون میشنویم، اونها هم عملیات ندارن. تصمیم در نظام‌های استبدادی یک جا گرفته میشه و اینجا هم همینطوره، همین اتفاق داره میفته. در مجامع بین‌المللی هم من عملیات ویژه‌ای برای توقف این جنگ تا این لحظه نمیبینم، مگر اینکه امیدوار باشیم که در روزهای آینده اتفاق خاصی بیفته.
خب آقای خامنه‌ای با این تصمیمی که بگیره امکان داره که حیات سیاسی خودش رو هم متزلزل کنه، کما اینکه در این مدت خب آنچه که دیدیم به رغم اینکه ایران هم به هر حال صدماتی رو وارد کرد به اسرائیل و موشکایی رو فرستاد، از اون تصوری که همه از گنبد آهنین داشتن موشک ها عبور کرد، اینها رو هم نباید نادیده گرفت برای اینکه بخوایم منصفانه نگاه کنیم به وضعیت حاکم بر این درگیری ها و هم آغاز کننده حمله هم خب اسرائیل بود، اینها هم به جای خودش. اما ایران در بعد دفاعی نشون داد که تزلزل پذیره و به هیچ عنوان نمیتونه آسمان خودش رو حفظ کنه، ضمن اینکه اصلا هواپیمایی نداره که بتونه از حریم هواییش دفاع کنه، ضمن اینکه حتی به اون کشورهایی که به عنوان متحد راهبردی بهشون نگاه میکردم نرفت سمتشون و ازشون درخواست کمک بکنه، کما اینکه خب حتی ولادیمیر پوتین گفت که هیچ درخواستی تا این لحظه دریافت نکرده. با این وضعیت آقای خامنه‌ای میخواد تا کجا و چگونه ادامه بده؟ تمام فرماندهانش هم خب شناسایی میشن و به نوعی کشته میشن از سمت اسرائیل.
ببینید بذارید من با یک اشاره به یک خاطره شروع بکنم پاسخ شما رو. من در بخشی از جنگ 33 روزه در سال 2006 خبرنگار جنگ بودم در لبنان. وقتی جنگ شروع شد خب شهر تحت تاثیر جنگ قرار گرفته بود و بعد از چند روز دیگه شهر شده بود شهر ارواح. یه بار که در حال انجام گزارش بودم یه کسی از این لبنانی ها گفته بود که به من میگفت سید حسن از بس در غار حفاظت شده خودش هست و شبها و روزهای زنده این شهر رو، منظورش بیروت بود، ندیده، نمیفهمه زندگی یعنی چی، زندگی رو فراموش کرده و در نتیجه دست به کارهایی میزنه که نتیجهش میشه این، چون اون ماجرا رو با گروگانگیری حزب الله شروع شده بود. خب اون روز اونقدر جدی من این حرف رو نفهمیده بودم که بعدها فهمیدم. ببینید وضعیت روانی رهبران در تصمیماتی که میگیرن تأثیر میگذاره. شما توقعتون از یک رهبری در آستانه 90 سالگی که دیگه چیزی برای از دست دادن نداره، بلکه اون شعارهای ایدئولوژیک و چه بسا باورهای جدی خودش، مثل این که شبیه یه قهرمان شهید بمیره، توصیفاتی که خودش راجع به یحیی السنوار یا سایر رهبران میکنه و در مقایسه با حسن نصرالله یا سایر رهبران خودش رو نگاه میکنه، چه توقعی از این دارید؟ برای من خیلی روشنه که این آدم در اوج بیمسئولیتی نسبت به این کشور، نسبت به ویرانی این آب و خاک، نسبت به کشتار مردم، تصمیمی بگیره که تهش براش از خودش چه بسا یک چهره قدیس شهید بسازه. من گمان نمی کنم که علی خامنه ای الان از کشته شدن خودش حراسی داشته باشه. عدم احساس مسئولیتش در قبال ایران، که اگر این احساس مسئولیت وجود داشت اصلا کار به اینجا نمی رسید، و عدم شفافیت در قبال مردم و رسانه ها. همین الان مسئله نگرانی از تشعشعات رادیواکتیو ذهن مخاطب رو مشغول کرده. این که شما اصلا چند کشته تا الان دادید ذهن مخاطب رو مشغول میکنه. تو ایران آمار دقیقی اعلام نمیشه، نه از کشته ها آمار دقیقی اعلام میکنن، نه از نقاط آسیب دیده آمار دقیقی اعلام میکنن، نه از توان نظامی و امنیتیشون مردم خبر دارن که تا کجا پیش میره. آنچه که مردم میبینن، میبینن ناتوانیش در بسیاری از نقاط به لحاظ پدافندی و عدم اداره درست اقتصادی و بحرانی، عدم اداره امنیتی در این شرایط که نه پناهگاه داریم نه آژیر پخش میشه نه هیچ. بنابراین مجموعه این چیزها نشون میده که امکان این وجود داره که او تا ته خط بره بدون اینکه پاسخگو باشه در قبال امنیت و به اصطلاح سلامت این آب و خاک و مردم.
سپاسگزارم. با من محمد زرقامی همراه بودید. محمد جواد اکبرین بود که صحبت میکرد. از 6 صبح تا الان که ساعت 2:59 دقیقه است با شما همراه بودیم. با این برنامه زنده براتون لحظاتی دور از جنگ و با صلح و آرامش آرزو میکنم.